کدوم کشور باشن، فرانسه و آلمان، خودش 1% سرمایه گذاری کرده. این خودش میتونه یه زنگی و خطری باشه در زمینه تولید توی سینما ایران. بعضی موقعا
داخل ایران تولید شده،
آره اصلا داخل ایران تولید شده با مجوز و پروانه ساخت سازمان سینمایی، و جالبش اینه که سرمایه گذارش خارجیه و تهیه کننده طی نامه‌نگاری‌هایی که داشته با اسپانسر خارجی با تایید اون فیلمنامه رو تغییر جهت داده. خب حساب بکن توی همچین شرایط مدیر سینمایی اصلا دیگه جایگاهی داره برای بدنه سینما ایران؟ حرفاش دیگه اعتباری داره؟ میتونه فضا سازی بکنه یا نه دلخوش به اینی که آقا من این بودجه رو دارم، به قول معروف فلان وزارت خونه رو به خط میکنم، انقدر میلیارد تومن میدم به فیلم ساز و فیلم میسازه. این آیه به نظر تو دوپاره نمی کنه فضای سینما ایران رو؟ یه سری فیلم سازه خصوصی که با اعتبار و پروپاگاندای جشنواره خارجی دارن رشد میکنن و ممکنه اصلا فضایی که از ایران ارائه میدن فضایی کاملا سیاسی باشه.
حتی قید اکران در ایران رو هم میزنن.
آره دیگه،
چون با گیشه‌ای که در خارج از کشور دارن بحث اقتصادیشون هم تامین میشه.
آره. خب تو این فضا به نظرم مدیریت نباید برخوردش قهری باشه. ما نقطه مقفولمون توی این دوره جدید فکر میکنم تعامل با اهالی هنره. یعنی حالی هنر اگه به صورت اون بخشی که داره فضا سازی میکنه و جریان سازی، بازنده سینما رو نمیگم، بازنده سینما ایران همین کسایی هستند که امسال جشنواره رو تحریم کردن، مجبور شدن از آخرین حربه برای نشون دادن خودشون استفاده کنن، تحریم و دلخوشی به فضای رسانه. ما در مورد اون بدنه و جریان اصلی سینما ایران صحبت میکنیم که نیازمنده و علاقمنده به اینکه در تعامل با دولت و اصلا ارگان‌هایی که داخل هستن فیلم‌های سینمایی که به درد مخاطب و مخاطب داخلی می‌خوره رو بسازن. کدوم فیلمساز هستش قید مخاطب خودش رو بزنه؟ مخاطبی که نزدیک به خودش هست و فضایی که داره طراحی می‌کنه پیرامون این آدمه دیگه. می‌خواد برای مثلا معین احمدیانی که داخل ایران هستش و محیط پیرامونی اون رو داره تحلیل میکنه و توی فیلمش آورده اون رو نمایش بده دیگه. کدوم فیلمساز ازش که بگه من نه کاری به این مخاطبه ندارم، مخاطبه داخلی برم برای کسی دیگه بسازم؟ قطعا اگه یک نقطه امیدی باشه در حمایت از فیلمش نمیره سراغ خارجیه، نمیره سراغ جشنواره خارجی. این نکته ای که در مورد روندیه که توی فیلمسازی ایران داره شکل میگیره و جشنواره فیلم فجر هم به نظر من از این جهت برای ما همچنان ارزشمنده که حسگر خوبیه برای بررسی سال سینما ایران. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به آثار این دوره، به پدیدهایی که توی این دوره بوده، میتونیم بگیم یک سال گذشته چه شکلی برنامه‌ریزی کردن مدیران سینما ایران و در سال آتی چه چیزی رو ما میتونیم توی گیشه توی در معرض دید مخاطب ببینیم.
و ما یکی دو دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. دوست داشتم تو این یکی دو دقیقه بهترین هایی رو از نگاه خودت، چه در زمینه فیلم، بهترین فیلم ها، چه بازیگری و پدیده ها بگی بهمون.
من حالا چون داشتم صحبت های دوستان قبلی که در مورد سینما متروپول صحبت میکردن و گوش میکردم، سینما متروپول حالا دوستان با سینما پارادیزو مقایسش میکردن، از این جهت برای من جذابه که فکر میکنم وضعیت امروز ما بچه های رسانهی که کنار سینما ایران بودیم داره دوتا قهرمان رو نشون میده. قهرمان هایی که زیر بمباران آبادان کنار سینمای ایران بودن. سینمای ایران زیر بمباران حفظ شده، سینمای ایران زیر موشکباران تهران فیلم برداری شده، سینمای ایران در تمام شرایط سختی که ما از سمت بعضی از مدیرانی که کوتاه نمی اومدن در مورد زیبایی و زیبایی شناسی فیلمسازا خودشو نگه داشته و به اینجا رسیده و روزهای پر امیدی هم براش هستش. ما وقتی فیلمسازای فیلم کوتاه‌سازای رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که همچنان محل غافلگیریه. جشنواره فیلم فجر برخلاف اون نظری که برخی از دوستان داشتن به نظر من محل غافلگیری بود. چند تا اثر خوب ما دیدیم، چند تا فیلمساز خوب معرفی شدن مثل سالهای پیش. و نکته ای که وجود داره به نظر من، اگه بخوام چند تا فیلمو به عنوان خوب، چند تا اثر خوب نگاه کنم، به نظر من غیر از فیلم ها به خود فیلمسازا نگاه بکنم که کدوم ها رو آینده دارتر میدونم، چون ممکنه این اثرشون شاید به نسبت آثار بعدیشون ضعیفتر باشه یا شاید هم گلی بشه میونه بقیه آثارشون. مثلا آقای آرمان خانساریان به نظر من به عنوان یکی از فیلم کوتاه سازایی که بیشتر ما اسمش رو خواهیم شنید، آقای محمد عسگری کارگردان اتاقک گلی، خانم لیلی آج که از بدنه تئاتر اومده و میزانسن رو میشناسه، و از جمله آثاری که حالا به عنوان بیگ پروداکشن دیگه هستن، آقای لطیفی حالا فیلمساز سابقه داریه، فیلم غریبش بالاخره یه بخشی رو جلوی مخاطب قرار داد که ما همچنان میتونیم امیدوار باشیم که سینمای پورتره امیدوار باشیم، یعنی بخشایی، یعنی اون چیزی، اون حرکتی که با موقعیت مهدی شروع شد به نظر من تو سالهای بعد هم ادامه خواهد داشت. و دیگه اگه بخوام به صورت
بین بازی بازیگرا کدوم بازی ها به نظرت؟
بازی بازیگرا امسال سال گیریمورا بود، مثلا اینکه خیلی انگار با هم دیگه چالش داشتن و می‌خواستن عرض اندام بکنن. دیشب نمیدونم متوجه گیریم خانم ماده تهماسبی شدید توی فیلم بابل، بله. چقدر جالب بود برای من چقدر هی نگاه کردم، اگرچه خود فیلم خیلی ضعیف بود و خود، ولی بازی خانم تهماسبی جالب بود. توی یه گیریم هم امروز دیدم که توی این فیلم فکر کنم
آنها مرا دوست داشتن،
آنها مرا دوست داشتن گیریم خیلی جالبی بودشونم. از این جهت به نظر من کمک میکنم فضای گیریمی که داره هر چی حرفه‌ای تر میشه به واقعی تر شدن بازی ها و بازی ها بهتر نشون داده میشه. بازی ها رو اگه بخوایم نگاه کنیم، بازی آقای الوند توی اتاقکی گلی حالا خیلی کوتاه بودش به نسبت حالا مثلا آقای بابک حمیدیان توی غریب، ولی خب بابک حمیدیان انقدر تو نقشه قبلیش خوش درخشیده که تو اینجا شاید دیده نشه بازیش. و توی بازیگرای خانم صامتی یه تنه به نظرم فیلم ترنگ سریا رو در برده، یعنی انگار که بعضی از بار قصه رو انداختن رو دوش این که کار در بیاره.
خیلی خیلی ممنون از معین احمدیان، نکته
ممنون از شما، خیلی لطف کردید. این همراهی شما کنار اهالی رسانه به نظر من از این جهت مثبته که تعاملی که بین اهالی رسانه و سینما هستش میتونه به پویا شدن هر دو فضا کمک کنه.
انشالله. خیلی خیلی ممنون از معین احمدیان. به پایان ویژه برنامه امشب صدای سیمرغ رسیدیم. فردا شب از ساعت 19 همراه شما هستیم با پوشش مراسم اختتامیه 41مین دوره جشنواره شب، جشنواره فیلم فجر. فعلا تا فردا 7 شب از شما خداحافظی میکنم، براتون شب خوبی رو آرزو دارم.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شب چراغ عنوان برنامه ایست که در این ساعت به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
با افتخار با احترام استاد علی نصیریان،
این غریزه با عبر
داوران برترین های 34مین جشنواره
بین‌المللی جناب آقای
اعلام شد.
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی ایرانیان و چند داستان دیگر.
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر شما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بود ایشون. کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
جرنو نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفت ارشته هم باشه. از احترام دارم به همه شما عزیزان.
از چهار نجا آدم دارم اگه چون برده مرانم بفروشم.
برنامه رادیویی شب چراغ.
هایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به شب چراغ امشب خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا 2 ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. تبریک میگم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 30035 با ما همراه باشید. نظری دارید با ما در میون بذارید. همکارانم سعی کردن در این شبها جشنواره‌های فرهنگی هنری انقلاب رو یک بررسی داشته باشن. امشب هم قراره که بپردازیم به جشنواره‌های ادبی انقلاب. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر. شب نشینی ما در شب چراغ امشب با حضور میهمان عزیزی آغاز خواهد شد. با شب چراغ در خدمتتون هستیم. در شب‌های گذشته دوستان عزیزم در همین برنامه سعی کردن جشنواره‌های مختلفی مثل جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر فجر و سایر جشنواره‌های فرهنگی و هنری انقلاب رو بررسی کنن. شب گذشته هم به شکل اختصاصی به جشنواره شعر فجر پرداختیم، اما امشب قراره که صحبت کنیم در رابطه با ادبیات داستانی. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. اگر نکته‌ای دارید، سوالی دارید، با ما در میان بذارید. بسیار 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 سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. همونطوری که وعده دادیم، امشب قراره که در رابطه با جشنواره‌های ادبی و به شکل خاص به جشنواره های داستان انقلاب بپردازیم. در برنامه امشب هم این افتخار رو داریم که میزبانی کنیم از یکی از کارشناسان حوزه ادبیات، حوزه فرهنگ و هنر، جناب آقای استاد احمد شاکری، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی. آقای شاکری سلام، شبتون خوش. به شب چراغ ما خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب آقای داربیان، مجری عزیز.
بزرگواری.
همچنین سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم این برنامه از رادیو گفتگو و ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمتشون تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزاریم. ما هم به شما تبریک میگیم ایام رو. اما آقای شاکری، در سالهایی که گذشت ادبیات انقلاب جشنواره‌های مختلفی رو پشت سر گذاشت و ما جشن‌ها و جایزه‌های مختلفی داشتیم که هر کدوم حالا به شکل خود تونسته به پویایی ادبیات ما کمک کنه. ما در سال‌های گذشته و در همین روزگار هم جشنواره شعر فجر رو داریم، جایزه ادبی جلال آل احمد رو داریم، قلم زرین رو داریم، شعر و داستان انقلاب، کنگره شعر دفاع مقدس، سوختگان بس و چندین جایزه که هر کدوم نقشی رو انجام دادن و در طول این سالیان سال کمک کردن به پویایی ادبیات انقلاب. اما پیش از این که به جشنواره‌های داستانی بپردازیم و جشنواره‌های انقلاب، دوست دارم که یکمی هم صحبت کنیم آقای شاکری در رابطه با جایگاه ادبیات در انقلاب اسلامی. خب همونطوری که اطلاع داریم و بارها هم ذکر شده، انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و یک رابطه دو طرفه‌ای بین جریان فرهنگی و انقلاب وجود داشت. میتونیم بگیم که هم انقلاب روی ادبیات ما تأثیر گذاشته و هم ادبیات روی انقلاب. این رو از سالهای پیش از انقلاب هم میتونیم رصد کنیم، در سالهای انقلاب که به وضوح مشخصه و در سالهای گذشته هم، یعنی سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم رگه هاش به وضوح دیده میشه. یه صحبتی داشته باشیم در این رابطه، بعد حالا به شکل خاص به جشنواره خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم جناب آقای داربیان. بله، شاید مقدمه و پیش زمینه ورود به بحث از جشنواره‌های ادبی در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعیین یا نسبت یافتگی میان انقلاب اسلامی و ادبیات است. البته حوزه تمحوز بند ادبیات داستانی است و ادبیات شاخه‌های بسیار متنوعی داره که شاید مهمترینشون شاخه‌های شعر و ادبیات روایی و ادبیات داستانی باشه. خب نکته ای که وجود داره این است که همونطوری که فرمودید، انقلاب اسلامی دوره جدیدی را پدید آورد که در این دوره جدید ظهورات مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در جوانب مختلفی در کشور ما ایجاد شد و تغییراتی پدید آمد. به تعبیری در حوزه فرهنگ و در حوزه ادبیات این هم متفقون علیه بین پژوهشگران ادبی که ما به یک دوره جدیدی وارد شدیم. نکته ای که وجود داره این است که اون مشاهدات و اون تغییراتی که در دوره جدید در حوزه ادبیات و خاصه ادبیات داستانی شاهدش بودیم چه تغییراتی است. آیه محمدرضا سرشار، استاد رهگذر، کتابی دارم به نام ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی و در این کتاب شاخصه ها و نمودارها و نمودهای متعددی از تغییراتی که در این دوره جدید در ادبیات پدید آمد ایشون اینها رو برشمردن. خب وضعیت ادبیات ما در پس از انقلاب، اگر بخوایم بشناسیم این وضعیت رو و میزان تغییرش رو، قطعا باید مقایسه بکنیم با ادبیات دوره پیش از انقلاب.
بله،
مستحضر هستید که از زمان مشروطه ادبیات داستانی خاصه به شکل جدید به کشور ما معرفی شد با ترجمه ها و بعضن تألیف هایی که در اون زمان صورت گرفت. شکل و قالب جدیدی معرفی شد و ادبیات ما نوعا مصرف کننده و ترجمه کننده و مقهور ادبیات جدید و نوین پدید آمده در غرب بود. به تعبیری ادبیات ما در این دوره با یک گسستی با ادبیات غنی کهن و سنتی خودش مواجه شد. ما ادبیاتمون از فردوسی پیش از آن و پس از آن واقعا از یک غنای جهانی برخورده، ولی خب شیوه های جدید روایتگری وارد شدن، این باعث شد ما دچار یک گسست بشیم و عملا فاصله ای میان ما و ادبیات کهنمون رخ بده. چه بسا اگر این دوره آنگونه که اتفاق افتاد رخ نمیداد و ما در یک سیر طبیعی و در یک تطور سنتی و تدریجی ادبیاتمون شکل میگرفت، شاید به نوع و شیوه ها و قالب های ادبی میرسیدیم که الان متفاوت با چیزی است که باش مواجه هستیم. به هر حال در این گسست اتفاقهایی افتاد. یکی از این اتفاقها در ساحت ادبیات داستانی فاصله افتادن میان مخاطبان و مردم و ادبیات داستانی و فاصله گرفتن ادبیات داستانی از زادبوم و زیستبوم ایران اسلامی است. خب فرهنگ ما فرهنگ بسیار غنی است به لحاظ فلسفی، به لحاظ حکمی و به لحاظ علوم انسانی بسیار غنی است. اون چیزی که در دوره پیش از انقلاب وجود داشت، دو جریان عمده بر ادبیات داستانی ما مسلط بودند و تحت سیطره اینها بود. ادبیات چپ و ادبیات مارکسیستی که نویسندگان مشهوری داره و همه میشناسیم و ادبیات لیبرال یا غربگرا. اتفاقی که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی افتاد این است که به معنای واقعی یک معجزه و یک دگرگونی در ادبیات پدید آمد. واقعیت مطلب این است که با پیروزی انقلاب اسلامی نویسندگان نسل پیش از انقلاب چند تا اتفاق براشون افتاد. حالا عده‌ای ایران رو ترک کردن، عده‌ای در ایران باقی ماندند و به تعبیر خودشون انقلاب رو بایکوت کردند. دلیلش این بود که ما در پیش از انقلاب نویسنده داستان خاصه بزرگسال انقلابی و به تعبیر متحد و مسلمان به اون معنا نداشتیم، بلکه در سیطره این دو گروهی بود که عرض کردم. خب پس از انقلاب، انقلابی پیروز شد با رهبریت حضرت امام خمینی و در همین ایام روز پیروزی انقلاب اسلامی رو 22 بهمن رو در پیش داریم. اتفاقی که افتاد این است که شکل و صورت و ساختار و حاکمیتی که ازش به عنوان جمهوری اسلامی در یاد میشه، ارزش‌های اسلامی در قواعد اون و قوانین اون باستا پیدا کرده و مسلط شده، این مورد پسند دو گروه پیش گفته نبود. به تعبیر اینها از اون جهت که خود رو پیشگام مردم می دانستن ولی در انقلاب اسلامی مردم از اونها جلو افتادند، اینها ادبیات رو به تعبیر خودشون بایکوت کردن. سالهای اولیه پیروز انقلاب اسلامی حاکی از این است که این طیف نه تنها راجع به انقلاب چیزی ننوشتن، بلکه راجع به دفاع مقدس هم تا سالها چیزی ننوشتن. خب این بایکوت کردن یک فرصتی برای انقلاب پدید آورد. یعنی انقلاب اسلامی، شما ببینید جنگ چگونه پیش رفت. جنگ، قالب جنگ و وزن اصلی جنگ رو ابداعات جوانان انقلابی شکل داد که اینها در بستر انقلاب شکل گرفتن و هویت گرفتن. قضیه ادبیات ما هم دقیقا همینه. یعنی کسانی که به دفاع مقدس رفتن به عنوان سرباز، به عنوان بسیجی، اینها پیمانشون و ظرفشون از یک تجربه غنی انباشته شد.
درست.
و البته مخاطبانی هم انقلاب پدید آورد که تشنه شنیدن بودن. این در حقیقت پر شدن پیمانه و این احساس نیاز و تشنگی چیزی رو به عنوان روایت پدید آورد. میخوام این عرض بکنم، این که میگیم انقلاب اسلامی و شما فهمودین و درسته، یعنی انقلاب و ادبیات رابطه متعاکس دارن، یعنی هم انقلاب ما ادبیات رو پدید آورد، در حقیقت ادبیات ما انقلاب زاد بود، از انقلاب زاده شد، و هم این انتظار میره که انقلاب به واسطه ادبیات چهره نوینی به خودش بگیره. انقلاب چه کرد که ادبیات پدید آمد در پس از اون؟ مهمترین کاری که انقلاب کرد و آقای سرشار هم بهش اشاره کردن، مهمترین وجه این است که انقلاب یک تجربه غنی بومی دینی اسلامی نوع وسیع و موسع رو ایجاد کرد. خب همه ما میدونیم ادبیات داستانی در قالب‌های مختلف، در قالب رمان، در قالب داستان کوتاه، بنمایش زندگی است، بنمایش تجربه است. حتی بیش از تکنیک این تجربه است که روایت رو بهش غنا میده. چه چیزی انقلاب ما رو متمایز کرد از انقلاب دیگه؟ خب انقلاب ما تنها انقلاب در دوره معاصر، در قرن معاصر نبوده، در قرون گذشته هم انقلاب های پدید آمد. انقلاب ما خصوصیتش مردمی بودن، دینی بودن، عدالت خواهانه بودن و رهبری مرجعیته. میخوام این رو عرض بکنم، اون چیزی که انقلاب ما در دسترس ادبیات قرار داد، موجب شد و البته انتظار میره که به نحو بهین و بایسته ادبیاتی رو متناظر با خودش تولید بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما انقلاب متفاوتی داریم، اگر انقلاب مردمی و غنی داریم، انتظار میره که این انقلاب ادبیات متفاوتی رو هم تولید بکنه. این حرف خیلی حرف بزرگیه در حوزه ادبیات، که میدانید آمریکا، آمریکای لاتین، اروپا، روسیه، شرق آسیا، اینا صاحب مکتب هستند، صاحب ادبیات غنی هستند. این حرف بزرگیش که کسی ادعا بکنه که ما دستمایه‌ای داریم که میتونیم حرفی متفاوت از گذشته رمان و داستان
یک مکتب جدا داشته باشیم،
بلکه مکتب جدا داشته باشیم. پس این بستر پدید آمد، این خیزش پدید آمد، نویسندگان جدید آمدند، مخاطبان جدید به ادبیات ملحق شدند، تیپ‌ها و کاراکترهای جدیدی مطرح شد، روش‌های بیانی و حتی میخوام بگم گونه‌ها و قالب‌های جدیدی پدید آمد که در یک نمونه فقط شما اگر ادبیات دفاع مقدس رو بررسی بکنید، بخشی از این قالب هایی که پدید آمد اصلا اینها بی پیشینه است، مثلا دیوار نوشته ها، وصیت نامه ها، اصلا در نوع خودش پیشینه ای در ادبیات ما نداشته به این معنا. و البته مضامین جدیدی در ادبیات شکل گرفت و ساختارها و تشکلاتی هم برای ادبیات شکل گرفت. پس این نهضت و این حرکت در ابعاد مختلف شروع شد. من میخوام حالا چون شما میخواید ورودی به بحث جشنواره ها داشته باشید، سوال اینه، یعنی سوالی که آیه داره بهش باید بیشتر توجه بکنیم این است که چرا ما امروز باید از جشنواره صحبت بکنیم؟ خب این خیلی مهمه. یعنی در ساحت وقتی شما میگید ادبیات داستانی، هم تولید خلاقه رو در نظر میگیرید، هم به تعبیری حوزه آموزش ادبیات خلاقه رو در نظر میگیرید، حوزه نقد، حوزه پژوهش، حوزه مدیریت، حوزه نشر، حوزه توزیع و کتاب و کتابخانی، حوزه تبلیغ، حوزه مدیریت، حوزه ترجمه، حوزه اقتباس، همه اینها هستند. لذا به این سوال پیشاپیش باید پاسخ بدیم که چرا الان داریم راجع به جشنواره صحبت میکنیم؟
چون همه اینها فکر میکنم خلاصه میشه در همین جشنواره ها. میتونیم بهش بپردازیم یا مخالفی؟
خب این محل توجهه. به نظر میرسه که ما در انتخاب موضوع این جلسه تا حدودی به تعبیر این موضوع یا موضوع گزینی یا مسئله مندی به موضوع جشنواره در اینجا که اختصاصی هم اینجا نداره، به شدت متأثر از فضای عمومی یا سیاست‌های عمومی است که در طول سالیان گذشته دنبال می‌شه.
این به خاطر اون تفکر نیست که خودتونم شما دارید، که حالا یه مخالفتی هم دارید با جشنواره، فکر می‌کنم بخشش به اون برمیگرده.
بله بله، یعنی نکته این است که همونطوری که عرض کردم، اسمش رو من حالا در جاهای آوردم، هندسه معرفتی، ارکانی داره، همین ارکانی که شمردم 10-12 رکن.
بله.
آیا چیزی که تحت عنوان ادبیات ازش یاد میکنیم در تعامل، در ترابط، در تزاید همه این ارکان شکل میگیره یا خیر؟ بنظرم این گونه است. اما نکته این است که سیاست‌های ما، یعنی شما از سیاست‌های کلی فرض بکنید تا بازتاب‌های رسانه‌ای، چه بخشی رو روش سرمایه گذاری میکنیم، چه بخشی رو روش سرمایه گذاری میکنیم، چقدر این ارکان رو به صورت متوازن لحاظ میکنیم، متوازن چقدر درجه اهمیت هر کدوم رو میبینیم، رسانه‌های ما رو چی باز خورد و بازتاب نشان میدن. نکته این است که یک سیاستی، یعنی اگر بخوایم بگیم جشنواره‌ها از کجا آمدند، جشنواره‌ها نتیجه سیاست‌گذاری و راهبردگزینی در طول دهه‌های گذشته بودند.
خب شما می‌دونید اینجا رو مشخص کنیم آقای شاکری، اصلا بحثمون رو، مرزبندیش رو مشخص کنیم. من یه سوالی از بخش قبل دارم، این رو هم بپرسم بعد بریم مثلا سراغ ماهیت جشنواره. یک توضیح فرمودید در رابطه با سال‌های ابتدایی انقلاب یک جذبی در حوزه شعر صورت گرفت، اما این اتفاق در حوزه داستان خیلی کم رنگ تر بود. قبول دارید مثلا ما شاعرای بزرگی رو در سالهای ابتدایی تونستیم جذب کنیم و به جریان انقلاب پیوستن، این چه دلیلی داشت، چه اتفاقی رخ داد که شاید توی داستان انقدر محسوس نبود این اتفاق؟
بله بله، این نکاتی درش وجود داره. البته جناب اداره بیان این خیلی قابل بحثه، یعنی اگر بخوایم فقط این جلسه رو اختصاص بدیم که سیاست ما، که سیاست کلی نظام در طول ادوار گذشته جذب حد اکثری و دفع حد اقلی بوده، اما این سیاست چگونه اعمال میشه این خیلی مهمه. اولا باید توجه داشته باشیم یک بخش از نویسندگانی که بهش میگیم نویسندگان روشن فکر اساسا به سمت ادبیات انقلاب نیامدند که جذب بشن و ازشون استفاده بشه. شمشیر رو از رو کشیدن و از همون ابتدا اینا یک سری افرادی بودن که اینها عرق ملی داشتن. مثلا احمد محمود کسی بود که عرق ملی داشت.